بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که با عقد نکاح بر عهده مرد نفقه زن واجب میشه از مسکن و ملبس و معکل، یعنی خوراک و لباس و مسکن رو برابر شأنش باید براش تهیه کنم. این تکلیف وجوبیه. در برابر شهم بر زن واجب میشه تمکین و احتراز از منفرات، یعنی چیزهایی که موجب نفرت مرد هست باید زن ضمن تمکین از منفرات هم اجتناب بکنه وجوباً. حداقل دو تا تکلیف واجب بین این دو زوج و زوجه همین رو اذکر کردم که نتیجتاً عرض شود برای مرد تأمین نفقه و برای زن تمکین و احتراز از منفرات، که بعضی ها گفتن این منفرات حتی بوی دهان از مثلا سیر و پیاز و اینا هم هست که موجب آزار مرد میشه، باید زن مثلا رعایت بکنه. حالا این که باید تزیین هم خودش رو به اصطلاح تزیین هم بکنه یا به قول زن آرایش هم بکنه، اون تکلیف نیست، ولی احتراز از منفراته. خب بعد از توجه به این تکلیف وجوبی از دو طرف، آیه شریفه در مسئله نشوز بعد از اون قسمت اول آیه که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، خب خداوند اینجور قرار داده که مردان باید زنان رو نگهداری بکنن و قوام زندگیشون رو اینا تأمین میکنن. بعد از این جمله که این جمله هم اشاراتی میتونه داشته باشه، میرسه به مسئله نشوز که واللاتی تخافون نشوزهن. تخافون نشوزهن رو میگن که معناشی نیست که ناشزه است، نشوز محقق شده است، بلکه علائمی به وجود آمده که میترسید به نشوز منتهی شود. نشوز هم عبارت شده از ترک اطاعت، یعنی ترک اون واجب. اونی که واجب بود بر زن تمکین و احتراز از منفرات. اللاتی تخافون نشوزهن، میترسید که ناشزه شوند. اینجا فرمودن که یعنی علائمی به وجود میاد که این علائم نشان میده که زن میخواد سرپیچی بکنه از تمکین یا از احتراز از منفرات. و علت این که این بحث رو مطرح میکنن برای اختلاف در واو فعزوهن وحجروهن فلمزاجه وزربوهن، که این واو چه واویه؟ واو جمع، واو عطف، این سه مسئله وعز و حجر و ضرب به شکل جمعیه، یعنی هر سه رو میشود در یک مرحله‌ای به کار برد یا نه، این واو عطف و ترتیب و در حقیقت مثل ترتیب در نهی از منکره. چنانچه در نهی از منکر فرمودن بعد از مراحل قلبی به مراحل عملی که میرسه، میگن اول مسئله به اصطلاح بیان و زبانی هست که با زبان نرم و ملایم موعظه آمیز باید نهی از منکر کرد، بعد اگر قبول نکرد و منکر رو اصرار کرد مثلا شدیدتر در یک مرحله هم باید حکومت یا نیروی انتظامی وارد عمل بشه و با قدرت جلوی منکر رو بگیره. ابتداءً اگر یک کسی مرتکب منکر میشه نمیشه قدرت رو به کار گرفت، بلکه اول باید موعظه کرد، بعد یه مقداری با زبان به اصطلاح تندتر و در مرحله آخر استفاده قدرته. اینجا هم میگن در حقیقت یک نوع نهی از منکره، چون سرپیچیگر کردن زن از اطاعت یا نشوز منکر خودش، ترک واجبه و اول باید با موعظه به اصطلاح برخورد کرد. لذا آیه شریفه داره که اللاتی تخافون نشوزهن، میترسید که ناشده شوند. خب از کجا میشه فهمید که ممکن است ناشده شوند آدم بترسه؟ میگن از تغییر عادات و روش‌های عملی که در زندگی متعارف داره. مثلا در حالت عادی و متعارف به اصطلاح مستحبه که زن استقبال مردش بیاد، اگر چیزی خریده دستش بگیره، با خوشرویی باش صحبت بکنه و همینطور در گفتگوهاشون مثلا با خوشرویی با هم صحبت بکنن، یا معمولا نظافت خودش رو بیشتر رعایت میکنه. اون بحث زندگی و بحث اخلاقی چیز دیگه است، اینجا یه بحث فقهیه، بحث اخلاقی نیست. خوف نشوز از کجا معلوم میشه؟ چطور میشه خوف نشوز پیدا بشه؟ گفتن خوف نشوز به اینه که آدم میبینه که عادات متعارفش تغییر کرده. یعنی مثلا اگر استقبال میکرده از شوهرش دیگه استقبال نمیکنه، اعتنا نمیکنه. اگر مثلا یه چیزی خریده بوده و وارد منزل میشده میامده دستش میگرفته، نه دیگه مرد مجبور میشه خودش بره بگذاره مثلا سر جاش، و یا حتی بهش میگه به من مربوط نیست، برو خودت بگذار سر جاش. مثلا عاداتش و روشش تغییر میکنه. این تغییر عادات و روش علائم خوف نشوز هست. لذا مرحله اول اذا تخافون نشوزهن و لاتی تخافون نشوزهن فاذوهن. اینجا اینجور نیست که بعد از اینکه در بستر به اصطلاح زناشویی با هم خوابیدن و بعد مرد مثلا میخواد مباشرت بکنه، مواقعه داشته باشه، زن خودداری میکنه، بعد اینجا بگن که خوف نشوزه. این خوف نشوز نیست که، این خود نشوزه، این عین منکره، این در حقیقت ترک اطاعته و ترک اطاعت نشوزه. نشوز یعنی ترک اطاعت. تخافون نشوزهن یعنی مقدماتی در رفتارش، در گفتارش، در نشست و برخاستش آشکار میشه که این از قبل با قبلش تغییر کرده. معلومه که یه حالتی براش پیش اومده که حالا خلاف توقعش شده و مثلا مرد نتونسته تأمین بکنه اون چیزی رو که او میخواسته، یه چیزی میخواسته براش نخریده، یا مثلا در یک جلسه مهمانی میخواسته شرکت کنه اجازه بهش نداده، مثلا سر موضوعاتی با هم اختلاف پیدا کردن. زنا هم سریع و تأثرند و سریع و تصمیم بلا فاصله یا قهر میکنن و در حقیقت اخلاقشون رو عوض میکنن و در برخوردهاشون عوض میشه. اینجا میگن اللاتی تخافون نشوزهن، یعنی زهر منهن علائمی که ممکن است در مسئله مباشرت سرپیچی بکنه و موافقت نکنه. نه ممکن هم هست که واقعا اخلاقش عوض شده، بد اخلاقی هم میکنه الان، ولی در مسئله مواقعه و مباشرت هیچ معنی مثلا نداشته باشه. از این جهت گفتن در مرحله اول، پس این واو در ازوهن وهجروهن، یعنی بلا فاصله نمیشد وقتی خوف نشوز پیدا شد هجرم مثلا پیدا بشه، نه، اول وعظ باید نصیحت کنید، موعظه کنید، و موعظه را هم توضیح دادن متناسب با مورد منکر. مثلا تشبیه میکنن به نهی از منکر دیگه، میفرمان در منکرات عامه اگر یک کسی مثلا نماز نمیخونه شما میخواد موعظش بکنید، چجوری باید موعظش بکنید؟ عذابهای تارک و صلات برش میگید، یا فضائل دام و صلات برش میگید، امثال اینها. یا یک کسی که مثلا نعوذ بالله مشروب میخوره، شما میخواد موعظش بکنید، مضرات مشروب رو براش ذکر میکنید، مضرات دنیاییش، مضرات اخرویش، و حالا یا چیزهای دیگری که هست که معمولا موعظه باید با اون موضوع مورد منکر تناسب داشته باشه. حالا شما میبینید که این زن وضعش رو عوض کرده، مثلا همیشه حالا با اصطلاح متعارف احتراز از منفرات داشته، یعنی هیچ وقت سیر و پیاز نمیخورده، هیچ وقت مثلا بوی بد نمیداده، همیشه لباساش تمیز بوده، مثلا نمیدونم توی آشپزخونه اگر غذا میپخته و لباساش چرب میشده یا دست و پاش چرب میشده، خب شستشو میکرده، ولی حالا همه رو گذاشته کنار، وضعش رو یه وضع عادی کرده و در حقیقت مثل یک آدم بیگانه داره برخورد میکنه، از منفرات احتراز نمیکنه. این تخافونن و شوزهنه، اینجا مرحله اوله، اینجا نمیشه هجرت و ضرب پیش بیاد، اینجا فقط وعظ باید پیش بیاد. لذا گفتن واو در این آیه شریفه به معنای جمع نیست، بلکه عطف و ترتیب رو میخواد رعایت بکنه. حالا گرچه بعضی ها هم به معنای جمع دانستن و گفتن از اول حق هر سه کار رو مرد داره، ابتداعا همقدر که دید اخلاقش رو عوض کرده، اونم هم فراشش رو جا به جا بکنه و هم یه کتک مفصلی بهش بزنه و هم در مقابل مثلا بگه من مرد هستم و شما زن هستی و من اصلا میخوام طلاقت بدم، و بلا فاصله از درجه اول برس رو درجه مثلا آخر. این آیه اینو نمیگه، این آیه نصیحت میکنه، میگه نه، اللاتی تخافون نشوزهن ازوهن، نه اول وقت تخافون نشوزهن، نه غیر از ناشزات هست. یه وقتی که میگه برخوردتون با ناشزات چگونه باشه، یه وقتی میگه اللاتی تخافون نشوزهن، این یعنی الان ناشزه نیست، میترسید ناشزه بشه. از کجا میترسید ناشزه بشه؟ میبینم وضعش رو عوض کرده، دیگه سرش رو شونه نمیکنه، دیگه لباسش عوض نمیکنه، دیگه عطر نمیزنه، دیگه اصلا دستگاه مثلا نمیدونم به قول زنای جوان آرایشش رو گذاشته کنار، وسایل آرایشش رو گذاشته کنار، اصلا شده یه آدمی مثلا کارگر خونه یا مثل کلپت دو خونه، برای شوهرش هیچ نوع احترامی دیگه قائل نمیشه. این مرحله وضع و اولین مرحله است، و طبعا در برابرش هم باید نصیحتش کرد که در روابط بین زن و شوهر اگر مثلا روایاتی که وارد شده که اگر زن بدون اجازه مرد از خانه بیرون بره ملائکه لعنش میکنن، اگر گوش به حرف شوهرش نده مثلا فلان عذاب رو داره، اینا که تو روایات هست، موعظه‌اش بالاخره بکنه، نصیحتش بکنه، نصایحی که مؤثر باشه. خیلی جالبه تو کلمات بعضی گفتن که مثلا و بعد از وقتی موعظه تأثیر نداره بیاد اصلا قهر کنه باش و حرف باش نزنه و بگیم که وحج روح نه، یعنی ترکشون بکنید، ترک هم بستر و هم غذا شدن و هم صحبت شدن و دیگه اصلا محلش نذاره، دیرتر بیاد خونه و زودترم بره و سرش به کار خودش باشه و بزنش هم اعتنا نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یه دفعه غذاش شور شده یا تف شده یا یه دفعه مثلا سرشو شونه نکرده یا نمیدونم لباسشو عوض نکرده یا استقبال نکرده. چون بعضی مردا خیلی پرتوقع هستن، مخصوصا جوانها و بعضی که جوانهای بی تجربه و زندگی رو به خاطر هیچ به هم میزنن. من نمونه دارم، اینا که عرض میکنم نمونه دارم، به خاطر تخیلات، به خاطر توهمات. گاهی مثلا مقدس معاوی زیادی که مثلا تو دست آسینه دی خود خیلی بیشتر بالا بود، بیشتر از اون مقداری که جایز است آسینت بالاتر بود و مثلا برادر من که اومده بود اینجا رعایت نکردی، در حالی که اون زن بنده خدا ممکنه اون موقع اصلا توجه نداشته، توجه داشته که باید رعایت بکنه و فقط بچه و کفین مستثنا هست، اما حالا یه مقداری مثلا دستش کلا بوده بالاتر بوده و فرزن نمیدونم الگوش هم پیدا شده، بعد دیگه آقا به تجیر مقدسیش بر میخوره و بله چون تو رعایت نکردی و در وچ و کفین وچ رو رعایت نکردی و جلوی برادر من که اجنبی بود و باید رعایت میکردی رعایت نکردی و من دیگه باید قهر میکنم و تو آدم نیستی و مسلمون نیستی و مسلمون باید شد. اینجوری که طرز زندگی نیست، که اینجوری که طرز زن اداره کردن نیست، که به خصوص زنها که خیلی حساس هستن و زود رنج هستن و عرض کنم که باید خیلی ظرافت به خرج داد در اداره کردن زندگی. و اصولا حالا من نمیخوام از بحث اصلیم خارج بشم، بذارید آیه رو تا آخر معنا کنم و بعد این توضیح رو عرض میکنم. واقعا اداره کردن زنها به صورت معقول شرعی و متعارف و در زمانهای مختلف و عرف مختلف مختلف میشه. در یک روستا یک وضعیه هست، در شمال یک وضعیه هست، در جنوب یک وضعیه هست، الان در واقعا در همین کشور ما یه وقتی توی شورای خلاف فرهنگی اینجا رو عرض کردم براتون، یه وقتی قرار شد برای لایحه‌ای که خانم خزلی تهیه کرده بود بریم مقدماتی فراهم بکنیم، یه بررسی تحقیقاتی کاملی انجام شد. اونجا دیدیم که حداقل چهار نوع حجاب در کشور ما وجود داره و همش هم حجابه. حالا در مثلا بندر عباس فرض کنید یه چیزایی رو چشمشون رو دماغشون رو روی صورتشون میذارن که اگر مثلا در تهران یکی رو بذارن مسخرش میکنن، ولی اگر مثلا اونجوری که الان در بندر عباس یا در بندر لنگه یا در بندر کجا صورتشو میپوشونه بخواد تو تهران این کارو بکنه واقعا مسخرش میکنن. و به عکس قضیه اگر فرض کنید اینی که در تهران هست بیا در بندر عباس بخواد اینقدر بی حجابی یا بد حجابی داشته باشه اونجا مسخرش میکنن، اساس و شعاها و دقا فرق میکنه. باید حدود شرعی رعایت بشه. وچک و کفین مثلا من دیدم بعضی تحصیل کرده های دانشگاهی در رعایت وچک و کفین الان صورتشون رو یه جوری میبندن که کاملا به اصطلاح فقط صورتشون همون مقداری که یشتمل علیه ابهام و وسطا که در وضو تعبیر میکنن، که یشتمل علیه وضو و وسطا، چه مقدار واجب است شستن صورت در وضو، در باز نگه داشتن زن هم وچ را همون مقدار جایز است، بیشتر جایز نیست. من دیدم بعضی از این تحصیل کرده های دانشگاهی مقدس خیلی خیلی جالب مثلا روسری سرشه، ولی روسری رو به گونه ای بسته که به اصطلاح فقط همون مقداری که واقعا یشتم رو علیه بستا و ابهام بازه، یا همینطور معمولا حالا دستکش دست بکنه و دست بکنه و دست نکنه. ولی بعضی خانم ها هستن که حتی پشت ماشین هم که میشینن رانندگی هم که میخوان بکنن دستکش دست میکنن، نه اینکه فقط بگن دستشون بازه، ولی هیچ وجوبی هم نداره چون دست رو که تا مچ به بلا اشکاله، ممکنه پیراهنش یا مچدار باشه یا بلیزی که پوشیده مچدار باشه و ببنده، ولی در این حال دستکش دست میکنه، آیا واجبه؟ خب اونی که به اصطلاح گاهی زود عصبانی میشه و ناراحت میشه، بله، و گاهی به قدر ناراحت میشه که وقتی از خونه میخواد بره بیرون در روزنش قفل میکنه و میره. یه دفعه من اینجا مثال زدم، در قفل میکنه و میره و وقتی برمیگرده باز میکنه، یعنی زندانی میکنه طرف رو، خیال میکنه این مقدسیه و این مثلا وظیفت. نه، این حق اصلا نداره این کار رو بکنه، چون بر او واجب نیست که حتما به اصطلاح با این وضع باشه، واجباتش رو اگر ترک بکنه. حالا در هر حال در درجه اول ازوهن، اگر خوف نشوز پیش آمد، و اون این را که اکثر فقها قبول کردن، خوف نشوز را معنا میکنن به معنای تغییر عادات و روش های متعارف در برخوردش. مثلا همین که عرض کردم از منفرات باید اجتناب میکنه، واجب اجتنابش، این دیگه از منفرات اجتناب نمیکنه. همیشه دهانش بوی پیاز میده، بوی سیر میده، همیشه مثلا فرض کنید که لباسش کثیفه، اصلا جارو میکرده یا چه غذا میپخته یا هرچی خودشو تمیز نمیکنه. خب قبلا این کار رو میکرده ولی الان دیگه نمیکنه. این که عادتش عوض شده و روشش عوض شده در برابر شوهرش، اینجا مسئله موعظه است. اگر موعظه تأثیر کرد فبها منه، من دیگه نباید مرحله بعد پیش بیاد که هجر در فراش. هجر در فراش معناش اینه که همخوابگی رو بذاره کنار. همخوابگی مرحله دومه. به عبارت دیگر همنشینی یک مسئله است و همخوابگی یک مسئله است، و در حقیقت روش های متعارفی که میتونه نشان بده که نشوز ممکن است پیش بیاد اینه که در مرحله همنشینی تغییر پیدا کرده. یعنی همیشه با هم میشستن غذا میخوردن، حالا دیگه اصلا غذا شما رو میذاره جدا، زودتر هم غذا میخوره غذا شما رو میذاره جدا، یا اصلا غذا براتون نمیذاره، میگه خودت برو بردار. مثلا خدا رحمت کنه یک آقایی رو عرض شود که اومده بود پیش من، از خانمش گله میکرد، منم هر دوش نمیشناختم به طور کامل. گفتم چیه؟ گفت من مثلا شبا که میرم قضا منو گذاشته روی والو رو که مثلا سرد نشه و چطور و فلان اینا. گفتم شبا چه وقت میری خونه؟ گفت هر شب من شبا میرم روزه خونه فلان. اینو یه دفعه نقل کردم اینجا، میرم روزه خونه فلان، خونه فلان. خب دیر وقت میام دیگه خونه، و همیشه هم میبینم که یه غذا رو گذاشته کنار و بعدم رفته خوابیده و اینکه زندگی نشد برای من فلان. حرفاش که تموم شد گفتم هیچ وقت شده که یه وقت زودتر بیای خونه که هنوز زنت نخوابیده و یه بس شیرینی براش بگیری و بگی اینا برای تو هدیه گرفتم، چون مثلا سالگرد ازدواجمونه یا سالگرد تولدته؟ هیچ وقت شده که براش یه روسری بخری و بیاری بگی در سالگرد تولدته؟ فکری کرد و گفت بینی بین الله، نه من هیچ وقت این کار نکردم. گفتم پس تقصیر با شماست، شما در حقیقت ناشدی نه او، شما رفتار درست رفتار نکرده. یعنی چه هر شب میری روزه؟ اون روزه اون امام حسین قبول نداره، برای اینکه داری زندگی تو به هم میزنی. اون زنه، زن جوانه، زن جوان رو معنا نداره که تو هر شب میری روزه ساعت 12 شب میای خونه. فرمی نمی کنه هر شب میری کتابخونه برای مطالعه، میخواید درس تو خیلی خوب بفهمی یا میخواید مطلب خیلی حل کنی، هر شب وقتی میری خونه که طرف هفت کله خوابه و مثلا تازه اون موقع هم شما تازه میخوای همخوابگی داشته باشی، از خواب طرف رو بیدار بکنی و اذیتش بکنی و بعدم میخوای همخوابگی هم داشته باشی. هم نشینی اول داشته باش، بعدم همخوابگی داشته باش. بنابراین یک مرحله، مرحله هم نشینیه که در اینجا گفتن که تخافون نشوزهن، نه مال تغییر عادات در مرحله همنشینیه. اینجا موعظه است، اینجا موعظه باید به کار بره. اگر اثر کرد تا بها و نعمت، و قاعدتا هم اثر میکنه، یعنی اگر واقعا آدم با زبان مهربانی، با دوستی، با محبت، با بالاخره تعابیر خوب زندگی های موفق رو بگه و موعظه بکنه، خب اثر میکنه. اگر اثر کرد فبها و نعمت، اگر اثر نکرد وهجروهن فی المضاجع. در اینجا این وهجروهن رو چند جور معنا کردن. یه جور گفتن وهجرونه فی المضاجع یعنی رخت خوابتو عوض کن، وقتی موعظه هیچ اثر نکرد شما دیگه تو رخت خوابش نرو، اون شما برو یه جای دیگه بخواب، اونم یه جای دیگه بخوابه، توی اتاق دیگه بخواب، یا اگر دو تا اتاقم نداری توی اتاقم اگر هستی شما رخت خوابتو عوض کنم، رخت خوابی عوض کنه. یعنی هجر در فراش رو معنا کردن تغییر فراش. بعضی دیگه فرمودن که نه، این هجر در فراش نیست، وهجروهن فی المضاجع یعنی در خود همون فراش ترکش بکن، به بی‌اعتنایی بهش بکن، همونطور که او بی‌اعتنایی بهت کرده شما بی‌اعتنایی بکن. به این معنا که تصریح میکنن توی عبارات فقهیشون که یعنی پشت تو بهش بکن، اون دلش بخواد رو تو روش بکنی، با صحبت بکنی، شما چون او تغییر درش داده است در هم نشینی و بعدم موعظه کردید و هیچ تغییری نکرده، حالا در بستر نوبت دوم است که حجر در بستره. حجر در بستر رو اینا که دو معنای دوم اینه که در بسترش وارد بشو اما پشتتو بهش بکن، اون خیلی بهش بر میخوره. و با این حجر در مزاجه، در مزجع و در بستر به اصطلاح هم خوابی، اینجا وقتی پشتتو بهش بکنی بهش بر میخوره و بعدم ممکنه همین سبب پشیمانیش بشه، بگی مثلا حاج آقا چطور شده که مثلا اینجوری عمل میکنی، حاج آقا نیست طرف و ولی بهش میگه حاج آقا چرا مثلا پشتتو کردی، چطور شده، من چیکار کردم، حالا شما ببخش، حالا منم یه خوده از دست بچه ها ناراحت بودم، چنین شده چنان شده و قضیه تمام میشه. پس وحج روح و نفل مزاجع رو به معنای در مزجع، نه مزجع رو عوض بکنه. بعضی خیلی کلی تر گرفتن، گفتن وحج روحن فی المضاجع یعنی وترکوهن، در این که برید اصلا باش همخوابه بشی، حتی حرفم دیگه باش نزن. اینجا مرحوم شهید در مسالک مفصل صحبت کرده، میگه هجر در کلام اصلا یک امر منهی و منکر جداییه که با هیچ کس نباید آدم قهر بکنه و حرفی نزنه. آدم باید با برادرش، با هم رفیقش، با خواهرش، با فرزندش، با اخلاق خصوص در خانواده هم صحبت شدن و حرف زدن، حرف شنی گفتن شنیدن. از کردم اصلا مخصوصا زنهایی که به اصطلاح لقب متعارفشون محدثات اللیله، یعنی معمولا در شبها داستان میگن، قصه میگن، مثلا حوادث زندگیشون میگن، توقعاتشون میگن، عمه هنچی کرد، خاله هنچی کرد، نمیدونم کیک هنچی کرد، تو مهمونی هنچی شد، چنین شد، و بعدم توقع هم دارن که مرد دقیقا گوش بکنه، اگرم گوش نکنه وقت میگه حواست کجاست، من دارم باید صحبت میکنم، تو مثل اینکه اصلا برای من ارزش قائل نیستی، به من احترام نمیگذاری. نه، همینجا هم به قول مرحوم شهید حجر در کلام از منهیات با هر کس، به خصوص با همسر حجر در کلام در مراحل خیلی شدید نشوز. اگر حجر در فراش هم آمد، حجر در کلام بیشتر از 3 روز نباید باشه و بیشتر از 3 روزش حرام قطعیه. و اولا حجر در کلام معلوم نیست جایز باشه، به قول فرموده ایشون معلوم نیست جایز باشه، و بعد اگر هم جایز باشه بیشتر از 3 روز نمیشه حجر در کلام باشه. خب حالا به هر حال ما چه جور استفاده میکنیم؟ وحج روحون فل مزاجه یعنی چه؟ یعنی بعد از موعظه در بستر حجر داشته باش، منع داشته باش، از او فاصله بگیر، یعنی پشتتو بهش بکنی. همین این تعبیر یعنی تدبر رو مثلا با او رو آقایون میگن معنا کردن. اما این که فراش رو جا به جا بکنی غالبا قبول ندارن و میگن وحج روح و نه، معناش این نیست، این حجر در مزجع نیست، فل مزجع اینجا داره. گرچه کسانی هم گفتن فل مزجع یعنی خود مزجع، خود بستر به اصطلاح خواب، حجر در بستر خواب معناش اینه که بستر یکی بشه، یه بستر دیگه بشه، با اونم میسازه، یعنی فل مزاجه با هر دو میسازه. هم میشه گفت در یک بستر حجر باشه، هم میشه دو تا بستر بشه، اونم حجر در مزجعه و عبارت وحج روح النفل مزاجه هر دو رو شامل میشه. ولی بیشتر قبول کردن که معناش تعدد بستر همخوابگی نیست، منظور در یک بستر حجر باید باشه. خب اگر حجر مؤثر واقع شد تبه ها و نعمه، که چه بهتر که به اصطلاح آشتیش بکنن. و اینم مرد هست که باید گذشت داشته باشد، قوامه، نه یعنی یک آدم خشن تند به اصطلاح با قدرت و زور. اعمال قدرت در برابر زن نباید کرد، چون گفتن که من سابقا میگفتم حالا شما مثلا تو نیروی مسلح هستی، یک اسلحه هم داری، در بیرون اگه اسلحه هست مثلا از بغل لباس دستت هم پیدا باشه جرمه و خلافه، باید بپوشونه اسلحه تو. ولی تو خونه که میری اسلحه تو برای زنت هم در میاری، نشونش هم میدی، بعدم میگه اگه نطق بکشی با این اسلحه به حسابت میرسم، در حالی که جرع حق این که بترسونیش هم نداری تا چه رسد بتونی مثلا با اسلحه. ولی این رفتار به اصطلاح درستی نیست. پس بالاخره اگر حجر اثر کرد، اگر نکرد، این کلمه وزر بوهن نمورده بحثه. پس اولا جمع این ستا قطعا در مرحله واحده نیست، یعنی فعز اللاتی تخافونه نشوزهن فعزوهن وحجروهن وزر بوهن فوحجروهن فلمزاجه وزر بوهن، جمع بین این ستا در یک مرحله گفتن قطعا نیست. یعنی در یه مرحله، هر مرحله، یا همون مرحله اول که عاداتش عوض شد، بخواید از ضرب استفاده بکنی، یه کتکی بهش بزنی که یعنی چه، که این چه وضعیه که پیدا کرده ای که مثلا قبلا تمیز میکردی خودت، تا الان از هیچ مثلا تمیز نمیکنی، قبلا مثلا بد اخلاقی نمیکردی، حالا بد اخلاقی میکنی، با کتک وارد بشی. نه، این وزر بوهن نه این اجازه رو نمیده. وزر بوهن نه مرحله نهایی هست. اگر موعظه اثر نکرد، حجر در مسجع، اگر حجر در مسجع اثر نکرد، اون موقع وزر بوهن نه. حالا وزر بوهن نه یعنی چی؟ یعنی بزنیش، یعنی با سیلی بزنی تو صورتش. اتفاقا تصریح شده که در سر و صورت و مواضع حساس بدن نباید ضربی واقع بشه. و ثانیاً اینطور که آقایون فقها فرمودن، من از کتب فقها نقل میکنم و به خصوص شرح به اصطلاح شرایع مسالک رو عرض میکنم، ایشون میفرماید که قطعاً صوت و خشب ممنوع است، قطعاً، یعنی به هیچ وجه از چوب نباید استفاده کرد، به هیچ وجه از شلاق نباید استفاده کرد. شلاق مال حدوده، در حدود داریم که به اصطلاح چند تا به اصطلاح ضربه باید بشد و سیاد عدد سیاد هست. ولی در وزر بوهنه در اینجا، پس با چی باید بزنی؟ بعضی ها گفتن این شوخیه، جدی نیست، ولی در روایات اومده، در کلمات فقها هم آمده است که در ضربه اول با مسواکه. حالا این مسواک قدیم اینجور بوده یا الان اینجور هست، اینا رو من نمیدونم واقعا، ولی بالاخره عبارت فقها هست. در قدیم چوب مسواک بوده و مقصود اینه که با اون چوبی خود اذیتش بکنی، اون چوب مسواک رو. حالا چوب مسواک نه یعنی یه ذره چوب مسواک که تو جا نماز جاش میشه، درد نمیخوره که، یا با قول آقایون یه اینا شوخیه. این در حقیقت شوخی کردن، این ضرب نیست. این ضرب باید غیرم آوردن که خراش نباید به بدنش وارد بشه، شدت نباید داشته باشه، با چوب و با شلاق نباید باشه، حد اکثر با مندیل ملفوف. مندیل ملفوف یعنی چی؟ مندیل میدونی یعنی دستمال یا روسری یا یک مثلا پارچه. ملفوف یعنی اون دست رو به اصطلاح تا میکنی، میتابونی ملفوف و در حقیقت مثل یک شلاق میشه، منتها شلاق پارچه‌ایه. شلاق روسری خودش رو ازش گرفتید و به اصطلاح ملفوف کردید و سه چهار تا پاو بهش بزنید، این جایزه. بلدا تصریح کردن با چوب نباید باشه، با صوت نباید باشه و در مواضع حساس بدن مثل صورت و برخی قسمت های به اصطلاح اسافل بدن نباید باشه و با بدنش باید بزنن. من واقعا آدم اینا رو در حقوق وقتی نگاه میکنه واقعا تعجب میکنه چه دقت هایی شده و چه رواده در به جاهای سخت بدنش، مثلا به باسن، نمیدونم به ران، به قسمت هایی که جاهای سخت بدنش، یعنی اگرم چند تا بهش زدی خیلی هم دردش نمیاد، اما همینقدر که کتکش زدی بهش برمیخوره. به عبارت دیگه اینطور که من میفهمم واقعا که آقایون در باب بذر بوه نه آوردن، من یه وقتی در یک جلسه دانشگاهی هم مجبور شدم شرکت بکنم و بحث حقوقی هم بود و یک کسی روی همین بذر بوه نه خیلی مانور میداد، گفتم شما فقه ما رو ندیده ای واقعا. و در فقه ما وقتی میگن بذر بوه نه خیال میکنه همین کتککاری هایی که معمولا زن و مرد میکنن که میزنه زن رو بدنشو سیاه میکنه و بند خدا اصلا خجالت میکشه بیاد و پدر مادرش بگه. بعد از مدتی که اصلاحشون بالاخره میبینه نه این شوهرش دست از کتککاری بر نمیداره، مجبور میشه میاد به باباش میگه، به ننش، به مادرش میگه که ببینید این شوهر من هر روز منو میزنه یا هر شب منو میزنه، دستم اینجور سیاه شده، بدنم اینجور سیاه شده، سیاه شده. واقعا شوهرت اینجور زدته؟ چرا زودتر نیامدی بگی؟ میگه من واقعا گفتم شاید صرف نظر بکنه، شاید پشیمان باشه، شاید چه دو باشه. بعضی مردا من میشناسم یک زن شوهری رو که حالا خوشبختانه یا بدبختانه که حالا وقتی به حجر، وقتی به نشوز مرد هم رسیدیم، عرض میکنم آخرش هم به جدایی منتهی شد. خود منم یک جلسه نصیحتش کردم ولی نصیحتی بالاخره اثر نکرد. بعد این مردا از این وزر بوهنه استفاده میکنن، خیال میکنن اولاً با دست میتونن بزنن، سر صورتش هم میتونن بزنن و یا به بدنش بزنن به اندازه که بدنش سیاه بشه. اینا قطعا دیه داره و حتما اگر ضربی باشه که اثر بگذاره دیه داره و دیهش رو باید بهش بپردازه. و با آخرین چیزی هم که هست همینه که عرض کردم، حالا مسواکش به قول خدا آقایون تو فقه میگن این شوخیه و شاید واقعا همین ضرب شوخی ممکنه مراد باشه و با همین ضرب شوخی بتونه برش گردونه. و اگر نشد و بنا شد بزنتش با مندیل ملفوف، یعنی پیچیده شده به هم، که گاهی وقتا ممکنه واقعا جوری به هم بپیچن که مثل ضرب شلاق هم باشه، یعنی واقعا دردش هم بیاد ولی در سر صورتش نباید زده بشه و هاکذا. خب پس این که واو در این آیه اول وضع و بعد حجر در بستر و بعد ضرب و ضرب هم با این خصوصیاتی که هست، با این ترتیب اگر به اصطلاح نشوز برطرف شد و بها، اگر نشد ناشزه میشه. وقتی ناشزه شد اون موقع دیگه شما نفقم بهش نمیدید، میگید من نه مسکن بهت میدم، برو خونه بابات. مثلا اون موقع دیگه میتونی بگید برو خونه بابات. چرا؟ به خاطر اینکه هیچی از این سه مراحل نتونسته به اصطلاح زندگی رو به حالت عادی برگردونه. اون دیگه میگه برو خونه بابات. اونم میره با بابا شکایت میکنه، صحبت نشوز مرد مطرح میشه که آیا واقعا جا باید رسیدگی بشه که آیا مرد تقصیر کاره یا زن تقصیر کاره. اونجا میرسیم به آیه بعدی که آیه بعدی میگه که عرض شود که و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن. اونجا داره که نه بعد تب اسو حکمن من اهلها و حکمن من اهلهی، که اون دوتا حکم هستن. اونو انشالله مفصل باید بحث بکنیم که حکم یعنی چی و حکمشون چقدر نفوذ داره و چند نازه هست. پس آیه اولی این سه مرحله جمع یک باری قطعا نداره و واو جمع نیست، واو ترتیبه. از باب نهی از منکرم هست، مراتب نهی از منکر باید رعایت بشه و ضرب هم ضرب متعارفی که الان بعضی مردا و زنا دارن اون ضرب نیست قطعا. صلی الله علیه و آله. بله فردا ترتیب دیگه.
فردا
ترتیب دیگه
خانوما به مرد کتک میدنه چی؟ بعضی بود خانوما هستن به مرد کتک میدنن
اون جلسه فردت گرمی شوز مرده
نه
نه نه خیلی هستی جدن تونم داره خیلی هستی که مدن آبونه اعتراض
خب یه وقت واقعا شوخیه یه وقت جدی اگر باشه نه اونجا مرد نباید تحمل بکنه
واقعا جدی
من خلاف کرده
ما خیلی سراغ زندگی
نه اگر زنی باشه که واقعا به این حد بخواد تدبر کنه اینجا میگن که از مواردی که دعاش مستجاب نمیشه مرد همینجاست که طلاق دست خودشه جدا اصلاح کردن دست خودشه ولی اقداماتو نمی کنه و زن مثلا جری میشه و این کارا رو میکنه اونجا دیگه تقصیر خود مرده اونه با طلاقش بایدش بگه برو خوده گذاره بله اینکه چون کتک میخوره مثلا مرد کتک بخوره و هیچی نگه حالا البته فرق میکنه ها ببینید تفاوت میکنه یه وقت با هم عصبانی شدن بد اخلاقی کردن مثلا تو بستر هم مثلا هم دیگر رو زدن این یه حرف یه وقت نه به قول شما کتککاری رسمی میخواد باشه و زنی اینقدر جری بشه که مرد رو بخواد بزنه اونجا میگن مرد باید خودش دفاع از خودش بکنه و دیگه بحثای دیگری میشه ان شاء الله در آینده بعد